تفسیر سوره والضحی، استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قارئ الصلاة أجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه الصديق سيدنا ونبينا ونبينا عبد القاسم محمد. وآله الكريمين الطاهرين المعصومين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وما الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يزدك يقينا فآبى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تنسى فلا تنسى، وأما بنعمة ربك فحدث. سورة المباركة الضحى جزء من السورة التي تقرأها الله أكرم الله الشباب، وقتل عدت وشعن مزيد این سورة قتل عدت که این سورة بعد مدت انقطاع وحی نازل شد، یعنی در ابتدای بعثت وحی بر رسول اکرم نازل شد، دو سه مدت که وحی نازل شد که با اقرا بسم ربک الذی خلق هم شروع شد، و بعد سوره یا ایها المدثر دقیقا نمیشود گفت دیگه بعد چی نازل شده بود، ولی به هر حال اوائل نزول وحی بود که مدتی وحی نازل نشد، و اون حال و اون حالت برای پیغمبر اکرم رخ نداد. سخت پیغمبر اکرم در اندوه فرو رفت، در اندوه خیلی سختی که نکند وحی از او بازگرفته شده باشد. این لطف و عنایت حق از این گرفته شده باشد. مثلا چون هر کسی مکرر گفته این در هر درجه ای و در هر مرتبه ای که هست این مسئولیتی دارد، تکلیفی دارد در مقابل خدا، و هرچه بالاتر برود دغدغه‌اش بسی بیشتر است از اون کسی که بالا نرفته است. به هر حال گفتند که این ناراحتی شدید برای اون حضرت پیدا شد که نکند که وحی از او بازگرفته شده، او را رها کرده است، و حتی نکند که مورد خشم الهی قرار گرفته. نه تنها این لطف از او گرفته شده و باز داشته شده است، احیانا ممکن است که خالی کرده باشد و جریانی پیش آمده باشد که ترد شده باشد. این است که میگویند در این مدت انقطاع وحی اون چنین ناراحتی برای پیغمبر اکرم دست داد که شاید برای ما غیرقابل تصور باشد. این سوره نازل شد. این سوره نازل لحن این سوره طیب العاده لحن و ملاطفت عالی در نسبت به پیغمبر اکرم. اول می فرماید و لحا و لیل اذا کجا. کلمه لحا را در سوره رشن سواب و خواه معنی کردیم، گفتیم که حکمت های اول روز را تقریبا می شود گفت ربع در ربع اول روز که آفتاب گسترده می شود ولی هنوز اوایل روز است. شاید همین وقتی باشد که در زبان فارسی او رو می گویم وقت چاشت. اینجا می فرماید سوزند به اون گاه به اون وقت روز، سوزند به وقتی که به اوایل وقتی که خورشید نور می گسترانند و لیل اذا سجا و سوزند به شب اون گاه که پرده می افکند و اون گاه که آرام می گیرد. که خب هر دو نیست، چون پرده می افکند آرام می گیرد. ما ودعک ربک و ما قلا، که پروردگارت تو را رها نکرده است، لطفش را از تو نگرفته است و تو را مورد غضب هم قرار نداده است. حالا خود این قسم این دو چیز نکته‌ای را دارد و این نکته این است که سوزن می‌خورد به اول طلوع خورشید، به اوایل طلوع خورشید، به اوایل روز، و بعد سوزن می‌خورد به شب. چرا به این دو چیز سوزن خوردن؟ برای اینکه این حالت پیغمبر که خورشید وحی در این ظاهر شد و بعد چهره خودش رو پنهان کرد شبیه گرمیز است که بعد خورشید ظاهری و جسمانی آشکار می شود و پشت سرش هم شب است که انهو سوگند به اون وقتی که به جهاد وحی بر تو، سوگند به طلوع وحی بر تو و سوگند به مخفی شدن وحی از تو. در حقیقت اینجا این نکته میخواد گفته بشود به پیغمبر اکرم که مسئله تو زدن برق وحی و بعد باز نزدن این برق و مدتی تو منقطع از وحی بمانی، این ربطی به مسئله این که خدا تو را شایسته ندیده باشد، تو را رها کرده باشد، تو را مورد غضب قرار داده باشد و این ندارد. این یه حسابی همینجوری که در عالم ماده و عالم جسمانی اگر خورشید طلوع میکند و بعد شب میاد، شب علامت غضب نیست، این شب هم در کنار این روز لازم است. یعنی این انقطاع لحن، این شب روزی برای تو یک امر لازم و ضروری بوده است و باید میشد طلوع کنی. ببینید یک جمله میگویند از نظر روانشناسی ممکن است این اینجا هم قابل تطبیق باشد. جمله عزیزی میگویند که انسان اسکی را در تابستان یاد میگیرد و شما را در زمستان. یعنی که با این که عکس قضیه زمستان آدم اسکی بازی میکنند و در زمستان شما میکنند، ولی در این حال میگم که در تابستان اسکی یاد میگیرد و در زمستان شما یاد میگیرد. مقصود این است انسان به طور کلی این یه خصلت روانی است برای انسان که اولی که با این کار مواجه می شود هنوز انطباق پیدا نکرده با این کار، آماده نشده برای این کار، ولی اگر یه مدتی این کار رو تمرین بکند، یه مدتی دیگری تمرین نکند، در خلال این که تمرین میکند در اون باطن باطن روح یه خودش آماده میکند برای این وارده جدید. توجه کردید؟ بدون اینکه انسان خودش توجه داشته باشه بعد این باطن روح آماده میشود برای این وضع جدید. اینکه میگم که انسان در تابستان اختیار میگیرد مقصودش این است که در زمستان انسان اسکی میکند، ولی این اسکی که در زمستان میکند بعد در تابستان رها میکند، خیال نکنید در مدت که تابستان رها کرده حالت روحش به همین وقتی است که میره اسکی را رها کرده، در این بین مهم از خودش را آماده میکند برای این تازه‌وارد اینش این است که نظیر این در مقام مثال در مثال ملابسه نیست، مثل این یه لشه کشوری نوعه زیدی نید برنن مثلا راضی میشه اصلا من از این نظر ملابسه در مثال نکنید، نوعه زیدی نید دشمن راضی میشه یک مده ما هم میدونه، ولی بعد که جنگید به سرعت خودش را آماده میکند و مجهز میکند، از قبل از جنگ مجهزتر میشود. بدن انسان به حکم این که بدن یک موجود زنده است و روح انسان به حکم این که جوهر حیات هست، این خصلت درش هست. مسئله مواجهه واحد این چه چیزی برای اولین بار که الله بر پیغمبر اکرم نازل می شود، پیغمبری که در 40 سالگی مبعوث شده به رسالت، سالها دوره دوستره تحنیت رو بیده است، دوره عبادت رو بیده است، ولی این وحی که بر اون نازل می شده غیر از این وحی هایی که بر پیغمبران دیگر نازل می شده، یک هر یک درجه فوق العاده تنظیم است. به طوری که این اولی که وحی بر اون نازل می شد اصلا می تونه که تازه خودش مثلا از دست بده، وقتی که تو خیره می رمد یک دل خریده میگه که من رو بکنم، من رو بکنم خواهد اطاعت کنم، میخوام اطاعت، مثل این که یک بار بسیار بسیار سنگین روزی که رو گذاشتن با این که بار روزی و معنوی، ولی بار روزی تن انسان را خسته میکنه. این مدتی که وحی منقطع شده بود درست حالت شب رو دارد که دوره آرامشه، نور مدتی حالا راحتش میگذاری تا خوب پخته بشی آماده بشی، این به معنای برینده شدن وحی از تو نبود، به معنای این که حالا این مدتی بود دو سه تا ضربه وحی که اول بر تو وارد شد به این دور تو را از خود بی خود کرد، این مدتی باید آرامش پیدا بکنی. ما ودعک ربک و ما قلا، وقتی که خدا یعن خطاب به پیغمبرش با لحن سوگند بهش حرف میزند، خیلی دور عطوفت میدهد فوق العاده، لحن این سوی عجیب لحن عطوفت آمیزی، سوگند به اون وقت روز و سوگند به شب که وقت آرامش است که پروردگارت، اون کلمه الله نفرمود، اون ما ودعک ربک، همیشه گفتیم در مفهوم رب پرورش دهندگی و تکمیل کنندگی هست. خدای مرزون و مکمل تو، اون خدای پروردگار تو، اون دستی که تو رو داره پرورشت میدهد که تو رو رها نکرده و مورد غضب هم قرار نکرده. ولل آخرت خیر لک من الاولا. بله، این لام ایزم علامت تأکید است. و البته که صد البته انجام تو از آغاز تو بهتر است. یعنی برای پیغمبر این تصور پیش آمد با قطع شدن وحی که نکند این یک دولت مستعجل بود. به قول حافظ گفت راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. این وحی خوش درخشید ولی نکند که دولت مستعجل باشد. قرآن میفرماید نه دولت مستعجل نبود، تو انجامت از آغازت بهتر است. هر چه آغاز خوب بوده پایان از این هم بهتر. البته اینجا آخرت یعنی پایان انجام، اولا یعنی ابتدا. ممکنه اینجا مطلق مراد باشد، غرنگ میشه که پایان عمرت از اول عمرت بهتر. پایان اون جهان دیگر هم جهان آخرت هست از جهان دنیایت بهتر. هر چی که روزو مفرق بردی باز بهتر است برای تو. مسئله خوشترکید ولی دولت مستعجل بود در کار نیست. باید نیست که هر دو محمود معنی اعم باشد. انجام تو انجام تو از آغاز تو بهتر است. هر چی که رو به آخر بردی بهتر و قهران آخرت تو هم از دنیای بهتر. وَلَا تَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى. و باز البته که در آینده خدای تو به تو اونقدر اعطا کند یا اون چه اعطا کند که تو بدون خوشنود گردی. بنابراین بعد از این قسم، بعد از این دو قسم سه وعده آمد، سه مطلب آمد. ما وعده کرد بکا و ما قلا خدا رها نکرد بدن مورد لطف مورد عنایت هست. خودم نه تنها مورد لطف هستی به عنایت مثل اون چی که بودی، نه آخر از اول بهتر نه بیش از پیش. این و اون بلال آخرت خیر الله کنم الاولا بخواد بیشه و بیش از پیش مورد عنایت هستی. پس جلوه اول ما ودع کرد بکا و ما قلا میخواد بیه کماکان از تو گرفته نشده از عنایت. در جمله دوم رومی تأکید می شود که بیش از پیش و بیش از پیش مورد عنایت ما خواهی بود. و همینجور هر چه که رو به جلو برویم باز بیشتر، هر چه پیشتر بیشتر. اما جمله دوم، جمله آخر، جمله آخر مطلب رو بگه به نهایت درجه از نظر عنایت می رسند. نه فقط خدا تو را رها نکرده است و نه تنها هر چه پیش برود بیشتر از پیش است. خدا اونقدر به تو عنایت خواهد کرد و تو را مورد عنایت قرار خواهد داد که تو لدریز میشید، لدریز میشید. فتر را کنه به تمام آرزوهایت برسی. حالا اینجا این بحث هست که اینجا مقصود چیه؟ اینجا خدا اونقدر به تو بدهد که راضی بشی. مسلم در جمعه آرزوهای پیغمبر هست. پیغمبر چه آرزوهایی داشته خیلی زیاد که خدا میگه تمام آرزوهایت برآورده بشود؟ و مثلا پول خیلی زیادی میخواد، اینقدر پول بتونه بده از همه میلیاردرهای دنیا پول جمع‌تر بشه. نه، یه جو به ارزیابی هم بدن. خدا اینقدر به تو پسر و دختر بدهد، اینجوری که عرب ها بالخصوص اینقدر چیز داشتن، اونقدر پسر و دختر بدهد که مثلا دهها پسر، صدها پسر، صدها دختر داشته باشید. نه، نه پیغمبرش این آرزو داشت و نه خدا اینجوری پیغمبرش رو به عنایت قرار داد. چی هست اینجا؟ یه مطلبی در اخبار و احادیث آمده است و چه نکته عالی و همون هم هست بدون شک. مسئله این است که خداوند از نظر شفاعت اونقدر به تو رو دهد که راضی بشوی. حالا این مختار ترجیه رو فرمه این در عدل الهی و در بحث شفاعت گفتی. شفاعت اساس شفاعت هدایت است. پیغمبر از کیاها شفاعت میکند؟ شفاعت یعنی وساطت دیگه، واسطه واقع شدن، سبب واقع شدن. هر کسی که سبب نجات کسی دیگر بشود، سبب هدایت کسی دیگر بشود در این دنیا، هر که بخواد باشه، در اون آخرت این هدایتی که این سبب اون هدایت شده است در آخرت به صورت شفاعت تجسم پیدا می کنه. یعنی اگر یک نفر به دست شما هدایت شده باشد، در قیامت شفیع او شما هستید. بعد شما به دست افراد دیگری هدایت شده اید، شفیع او شما باز اونه، اون به دست کس دیگر شفیع او اونه. بعد همه این رشته های شفاعت بعد اون منتهی می شود مثلا به یک عالم بزرگ که این رشته های یک یک به اون منتهی می شود، اون شفیع هزارها نفر. باز اون عالم و هزارها عالم دیگر به یک بزرگتر و همه اونها به یک امام، همه امام ها به پیغمبر. پیغمبر می شود که سر رشته دار همه شفاعت ها. حالا این بلاشو حیاتی که رب بکفت هر آزا اونقدر خدا به تو عنایت کند که راضی بشی، اون آرزوی تو برآورده خواهد شد. این آرزوی هدایتی وزن میتره به ما در درکرم بکنم آقلا برگلن زده بود، برگلن برگ هدایت بود دیگه، هدایت دیگران بود، هدایت خودش، حتی هدایت خودش و هدایت دیگران. خدا به وسیله وحی تو را سبب هدایت بشر اونقدر سبب هدایت قرار بدهد که در آخرت به صورت شفاعت ظاهر خواهد شد این هدایت ها، که دیگه خودت رو میگی بشی. پس آرزوهات از نظر هدایت مردم برآورده خواهد شد. اینو شما توجه بفرمایید با آیاتی که در قرآن نشون میدهد. این آیه میگه که ما اینقدر به تو دیدیم که تو راضی بشی. ما باید ببینیم قرآن راجع به آرزوهای پیغمبر، دردهای پیغمبر و رنجهای او و آرزوهای او چی بوده. پیغمبر از چی رنج میبرده و قهرمان چجور آرزوها داشته. در اون آیه میخونیم که لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. از اون آیه میشه فهمید که پیغمبر از چیا رنج میبرده، آرزوهاش دوروبر چیها دور میزده. خدا بهش میگه تو میتی اینکه داری خودت تلف میکنی به خاطر اینکه اینها هدایت نمیشن، ایمان نمیارن. تو داری که انه اینا خودکشی کنیشی، اینا ایمان نمی آورن. این قدر پیغمبر عنایت داشت و آرزو داشت که هدایت بشن و رنج می بود از هدایت نشده. این آیه دیگر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. پیامبری از خود شما، از جنس خود شما، از میان خود شما شما را آمده است که عزیزون علیه ما عنتون بدبختی های شما، درد های شما، رنج های شما، مشقت های شما و بالاخره بدبختی های شما او را رنج دید. وقتی که میبینه شما، وقتی که بدبختی شما رو میبینه این رنج میکشه. و زن به پیغمبر یه قرآن میشون میده که چیه؟ حریصون علیکم، حرص برادر برای شما، حرص. تعبیر باز عجیبی مثل یه آدم دنیا پرست که حرص مال دنیا پیدا میکنه. وقتی که آدم حرص مال دنیا پیدا میکنه و نمیدونه اصلا هیچی نمیفهمه، جلو چشمش را دیگه همه چیز گرفته یک پول، هم فقط پول قوتی هیچی نگه نشسته. قرآن میشه این پیغمبر برای هدایت شما هرس میبرده، یعنی تمام آرزوهاش تجسم پیدا کرده در نجات دادن شما. حریصون علیکم دل مؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنان مهربان است، مترحم است، رحمت دارد. خب این آیات نشون میده که پیغمبر از چی خوشنود است، از چی خوشنود میشود و از چی ناخوشنود است. پس این وعده که میگه که ای پیغمبر خدا اینقدر به تو بدهد که خوشنود بشی، این اینقدر خدا تو را وسیله هدایت و وسیله نجات مردم در دنیا که همون وسیله شفاعت واقع شدن در آخرت هست به تو خواهد داد، که دیگه تو به آرزوت برسی. این است که در حدیث وارد شده که ارجاء آیت من آیات القرآن این آیات. تو راجع به آیات قرآن که کدام آیه از همه آیات بیشتر امید داشت، امیدوار کننده است. بعضی گفتن آیه بل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. گفتن این ارجاء آیه قرآن است. در حدیث آمده است که ارجاء آیه قرآن این است که خدا به پیغمبر فرموده که اینقدر تو را وسیله قرار بدهد برای شفاعت که گفت همون وسیله هدایت باز که تو بیگه خوشحال بشی و خوشنود بشی. بعد خود تایی یا که بعد از نسبت به آینده مطمئن باز، بعد یه مرتبه عکس به گذشته می کنه، تذکر می ده برای کسی که هدایت شده. البته ما دو شفاعت داریم، شفاعت مغفرت، این دیگه عبد الهی مزهی کردیم، یکی شفاعت هدایت، یکی شفاعت مغفرت. دو شفاعت هر دو شلده کرد. الان یکی که یکی من فعالا این باز یکی تذکر به گذشته است. این که اول فرمود که خدا تو را رها نکرده، دست عنایت او هست، اگر هم وحی منقطع شده یک مدتی، این یک مجال دادن است تو به روح تو، نه باز گرفتن عنایت. بعد دیابش میآورند، یک به گذشتت نگاه بکن، چگونه همیشه دست عنایت الهی تو را حرکت داده و چرخونده و تو را اداره کرده است، لطفش چگونه در گذشته شامل حال تو بوده است. اول الان یجید که یکیمن فآبا، آیا تو را یکی یکیمی نیافت، یعنی آیا یکیمی نبودی و خدا تو را مأوا داد، یعنی آیا یکیمی نبودی و خدا تو را مأوا داد، یک یتیم بی معوالی، یک یتیم بی پناهی، چون پیغمبر یتیم بود، به علاوه که یتیم بود به زبان عربی لقیم هم بود، مثلا میگه یتیم بی پدر است و لقیم بی ابوه، کسی که پدرش از دستش برود بهش میگن یتیم، کسی که هم پدر و مادر هر دو از دستش برود بهش میگن لقیم. پیغمبر اکرم هنوز در رحم مادر بود که پدر است. وقتی که بچه به دنیا آمد، عرض کنم که طبق معمول اون وقت که فکر میکردن و فکر درستی هم بود که بچه ها اگر در بادیه بزرگ بشن، هوای آب بادیه بازتر و آزادتر هست، بهتر هست. اون داستان معروف حلیمه سعدیه آمد که زن صغیری بود و شوهر صغیری داشته بود، عرض کنم که کسی بچه بهش نداد و بعد حضرت رو بهش دادن و صرف این که چشمش افتاد مثل اینکه از هم جاگره این بچه رو کشید، همین بچه رو گروه کنم همین این برم به داستانش خیلی رو فرسن. 4 سال حضرت در بادیه بود از شیر این زن شیر خود، و بعد هم که دوره شیر خارجی تمام شد در همین بادیه با بچه های حضرت بود و بازی میکرد و خیلی جرایان ها این حلیمه نقل میکنه از زندگی کودکی حضرت عجیب هم نقل میکنه. از طریق این که مثلا این همیشه از پیستان راست من شیر میخورد و از پیستان چرد من هیچ وقت شیر نخورد، از این رو گذاشته رو برو بچه خود من و نمیخورد، از خودش نمیخورد، از برو صندوق اون پیستان چرد که میدادم دیگه نمیخورد. یا این که وقتی که مثلا گاهی وقتا در خیمه بود ناراحت بود گریه میکرد، تا من میبردم بیرون خیمه نگاه میکرد چشمش که به آسمون میفتاد آرام میگرفت، من تعجب میکردم که این چی دیر دستیست که اینجور. یا در همین ایام کودکیش اصلا با بچه های دیگر فرق داشت. بعد کم کم یک آثار علائمی حلیمه در این بچه دید که خودش وحشتش گرفت، گفت که نکند که وقتی این بچه معلومه که بچه فوق العاده است، من این را حتی زودتر به صلاح بزرگش تحلیل بدم که وقتی آسیبی در این بیابان نبینم. عبدالمطلب هم که پدر بزرگ حضرت هست، این هم احساس میکرد که این نوش با همه بچه هاش فرق داره و اساساً این نوه کوچک رو بر همه پسرهای بزرگش که خیلی اون از پدر حضرت بزرگ سازتر بودن، عبدالله پسر کوچک عبدالمطلب بود، اونا عموهای بزرگش بودن، او را بر همه اونها مقدم می داشت. وقتی که می آمد در سایه خانه کعبه می نشست، چون شیخ عباطف بود دیگه، رئیس به اصطلاح اون منطقه بود، رئیس مکه بود، رئیس علال اطلاق مکه بود، خیلی محتشم بود، براش می آمدن به ساده می انداختن در سایه کعبه که می نشست، هیچ کسی دیگر به خاطر حشمت او دیگه نمی آمد روی اون سینچینه، ولی فقط این بچه بود که عبدالمطلب رو می آورد پهلوی خودش می نشست. وقتی هم که میخواست بمیرد عبدالمطلب، تنها نگرانش درباره این بچه بود، پسرش، پسر بزرگش ابوطالب را که خیلی مورد علاقهش بود، پدر از امیر المؤمنین، ابوطالب را خواست و دست این بچه را به دست او گذاشت و گفت این که این بچه را به تو میسپارم. تمام اینها عنایتهای الهی بود که خدای متعال با اینکه این بچه یتیمی بود اینجور وسایل را براش فراهم کرد. اینجا دیدیم ما در گذشته چیزی رو وسائل ندارد فراهم کردیم، ما بودیم پشت پرده، ما بودیم. و وجدک ضالاً فهدا، و تو را گم شده یافت و هدایت کرد. اینجا راجب کلمه و وجدک ضالاً فهدا مفسرین خیلی بحث کردن که مقصود در اینجا چیه. اولا آیا مقصود از ضال گم شده است یا گمراه؟ اولا بین گم شده و گمراه چندان فرقی نیست، از یک نظر فرق است. یه وقت در گم شده در موضوع دیگران او را گمش میکنن، ولی خب در مورد انسانها اگر انسانی گم بشود تا خودش راهی را گم نکند، ولی انگشتری گم بشود، اگر انسانی گم بشود همونطوری که دیگران او را گم کردن و امیلاده به راه را گم کرده است، ولی از راه را گم نکند که غالبا گم شدن در اینجا معنی ندارد. ولی اینجا اغلب اشخاص چون در مسئله زلالت و هدایت به دو نکته توجه ندارند. یه نکته این تا صحبت زلالت و هدایت میاد خیال میکنن زلالت از نظر قرآن مثلا منحصر است به بت پرستی، مثلا میگن آیا معنی آیه این است که تو یه وقتی علیه الله بت پرست بودی و خدا تو را به توحید هدایت کرد، در یک زمانی در یک مدتی تو بت پرست بودی و خدا تو را هدایت کرد؟ اینکه قطعا نبوده، به شهادت تاریخ نبوده. پس مقصود در اینجا چی؟ مقصود این است اول ما باید به مسئله زلالت هدایت توجه بکنیم. زلالت هدایت مراتب و درجات دارد. اصلا هدایت مراتب دارد. قرآن مسئله هدایت را اختصاص به انسان حتی نمیدهد. میگه از زبان موسی و هارون نقل میکند که به فرعون گفتند ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما آن است که به هر موجودی اون خلقت متناسب و شایسته او را به او داد و سپس او را در راه خودش هدایت کرد. انسان انواع هدایت ها و ضلالت ها دارد. حالا ما به اون هدایت حس و هدایت غریب و طوران کار نداریم. یکی از هدایت ها هدایت عقل هست. یعنی خدا به هر انسانی که عقل داده است به وسیله عقل او را از ضلالت نجات داده. بسیاری از مسائل که اینها حتی احتیاج به وحی ندارد، یه انسان به حکم عقل روشن خودش، به حکم عقل فکری و خدا دادی خودش او رو میفهمد. از گمراه نمیشه از اون اطلاع. مثلا حالا مثال دارتون عرض بکنم، نوشتن به این که در دور جاهلیت چهار نفر بودند که حتی در دوره جاهلیت و قبل از اسلام هم اینها هیچ وقت شراب نخوردن، با این که موحد هم نبودن، یعنی همون اسلام نیامده بود. اینها شراب نخوردن که یکی از اونها جعفر بن ابی طالب است. چرا؟ میگفتن که اینو بگن اصلا از اول حرفشون این بود که عقل انسان حکم میکنه که این مایع مست کننده را که زایل کننده یا عقل است نباید خورد. شرافت انسان به عقلشه، مایع انسانیت انسان عقلشه. چرا انسان بیاد این مایع انسانیت خودش از دست بده؟ اینکه داره خود پیغمبری به آدم میگه، خود عقل آدم به آدم میگه که آقا یه لحظه هم عقل نباید از دست داد. بت پرستی هم همینجور. یه ادهی بودن قبل از این که پیغمبر اکرم مبعوث بشود به رسالت، اینها رو حنفا می گفتن. یعنی این مراسم بت پرستی رو اونا به کلی رها کرده بودن، تنفر داشتن. به اصطلاح امروز همون روشن فکریشون بهشون اجازه نمی داد که بت پرست باشن، عقلشون بهشون اجازه نمی داد. خود پیغمبر اکرم یک سلسله از هدایتها را قبل از اون که وحی به طور رسمی بر ایشان نازل بشود به حکم عقل وافر خدادادی خودش هرگز این کارها را انجام ندهد. اگر فرض کنیم پیغمبر مبعوث به رسالت هم نمیشد، پیغمبر چرا پیغمبر معروف بود به امین بودن؟ بهش بگفتن محمد امین. اصلا مرد بود که به حکم عقل فکری هیچ وقت خیانت را به امانت ترجیح نمیداد. امانت را از اون جهت که امانت بود اگر پیغمبر مبعوث به رسالت هم فرض کنیم نمیشد، در تمام عمر یک دروغ نمیگفت. این هدایت قبل از وحی بود. اگر هم مبعوث به رسالت نمیشد، در تمام عمر یک ذره به از جاده امانت بیرون نمیرفت. اگر هم مبعوث به رسالت نمیشد، در تمام عمر یک ذره از جاده اخلاص بیرون نمیرفت. توجه کردید؟ این یک درجه از هدایت. گذشته از این یک هدایت های دیگری شامل حال پیغمبر در دوره قبل از بعثت شامل حال ایشان میشد که خود ایشان بعدها میفرمود که من گاهی یک چیزهای عجیب و غریبی در همون ایام کودکی احساس میکردم، احساس میکردم مثل این یک قوه مراقب من هست، از من یک مراقبت میشه. از جمله میگن که ایشان میفرمود که در خانه عبدالله بن جدعان که یکی از اشراف مکه بوده است و در خانه نو هم بوده که اون حلف الفضول به اصطلاح بستن، میگه من بچه بودم داشتم اون خانه رو میساختم. همون قدیم هم خانه های مکه را با سنگ اغلب میساختن، با سنگ رو میدونم ساروت و امثال اینها جاشون بزیده. اینا از بچه ها استفاده میکردن، از نیرو بچه ها استفاده میکردن. این بچه ها میگوزن بچه ها مثلا تشریف میکردن برو سنگ ها رو برید برید میکنن که کمال ساختوان بگذارید. من هم رفتم با این بچه ها همراهی بکنم. این بچه ها چون معمول نبود اون وقت شلوار بکنشن، بچه عرب ها فقط پیراهن بلند داشتن، اینها این چیز را که میگذاشتن سنگ ها را که میگذاشتن تو دامن که میگذاشتن دامن بلند میکردن کشف عورت میشد. من تا رفتم سنگ رو بذارم به دامنم مثل یک دست آمد زد دامنم و دستم افتاد. احساس کردم من نباید این کارم. یا خود ایشان نقل میکنن که من در ایامی که چوپانی میکردم یه شبی گوسفندها رو در بیرون مکه داشتیم میچروندیم با یک نفر دیگری، من در عمرم در این مجالس اهل مکه در عروسی هاشون در این مجالس جشن و سرورشون شرکت نکرده بودم. یه شبی ما بیرون مکه بودیم، از خانه یکی از این رؤسای مکه صدای به اصطلاح مراسم جشن و سرور و عصا بلند شد. من به اون کسی که همراه هم بود گفتم که من تا حالا هیچ نرفتم اینجا، چی میگذره؟ دلم میخواد برم ببینم اینجا چی میگذره. آمدم یه خود آمدم خوابم گرفت، گفتم حالا این باره استراحت کنم. رفتم استراحت کنم، بیدار شدم دیدم چه شده. فهمیدم که نه خدا نمیخواد دستی از نمیگذاره که من بخواد. این هم بوده است. این هم که با علاوه وحی مربوط نیست، یه انسان هایی که هنوز به پیغمبر نیستن یا بعد هم اگه پیغمبر میشن پیغمبر این برسیدن مشمول این در عنایات میشن. سید ابن طاووس خیلی از این در قضایه رو بلو خودش نقل میکنه، خیلی از این در قضایه رو میگه که من یه شب از کنم که در حله میرفتم نجات یا رفته بودم نجات یا در حله بودم میخواستم برم نجات، حالا دوست یادم نیست. درسته در جریان زیارت امیرالمومنین بوده، میگه که شب که میخواستم بخوابم خب آب جاری که نبوده اونجا، میگه که آی ابریق رو بودم ابریق را آب کردم گذاشتم در پشت بوم میتونم پشتون میخواستم بخوابم، گذاشتم اونجا برای اینکه سحر که برای تهجد بیدار میشم اینو میام به وقت پایین همونجا وضو میگیرم و مشغول تهجدم بشم. میگه که تو این تاریکی وقتی رفتم سراغ این ابریق خواستم آب بریزم، من دیدم اون سنگین و پر آب بود همینجور، ولی وقتی که کجش کردم آب نمیرسید، هر چه کجش کردم آب نمیرسید. اول سرگه کردم شاید بسن سراغ شدن رو من آب نمیرسید، آب هست آب نمیرسید. گفتم یک رازی در این راه و با این وضو نگرفتم با آب دیگه وضو گرفتم. صبح که روشن شد رفتم سراغش دیدم که موشی پیش افتاده، احساس کردم که این آب چون نجس شده با موزه عنایت خدا نمیخواسته که من به این آب نجس بگیرم. این یک مسئله خیلی مسئله عجیبی بود، ولی این جور مسائل برای اولیاء الله زیاد رخ میده. حالا ولی با همه اینها هدایت عقل، هدایت عقل هدایت فرشته نیست، یک درجه رو بالاتر اون هدایت مخفی فرشته، هدایت مخفی فرشته، هدایتی که از طریق وحی به وسیله جبرئیل میشه، ولی درجه رو بالاتر. ما خدا میتونه به پیغمبر بگه ای پیغمبر ما به تو عقل دادیم، قطع نظر از عقل، اگر ما عقل به تو نداده بودیم که تو گمراه بودی، عقل دادیم، با عقل تو رو هدایت، با اون نیروی مرموزی که همراه تو همیشه داشتیم تو رو هدایت کردیم، اگر نبود تو اون درجه از هدایت نداشتی، گمراه بودی از همه بالاتر. این درجه از هدایت، اگر وحی ما نبود تو کتاب نمیدونستی چی، تو ایمان نمیدونستی چی. سوره شورا ولقد اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. پس وقتی فهمیدیم هدایت و ضلالت درجات و مراتب دارد، اونی که برای یک نفر برای سید ابن طاووس هدایت هست، برای امام ضلالته. یعنی اگر با درجه او رو اگر نگاه بکنیم میتونیم چیه روشنایی و تاریکی دیگه، هدایت و ضلالت، روشنایی و تاریکی. یک چراغ موشی تو یک اتاق تاریک اگر بخواد باشه روشنایی، نسبت به اون تاریکی مطلق روشنایی، اما نسبت به یک لامپ برق شب شمعی این تاریکی. باز اون لامپ برق رو شما یه نسبت یه لامپ کنسر شمعی بگیرید، با اون نسبت به اون تاریکی، اون نسبت به بالاترش بگیرید تاریکی، همه اون رو نسبت به خورشید که بگیرید اون تاریکی. پس همین دوری که روشنایی و تاریکی یک امر نسبی، مثلا ببینید این مثال مثال خوبی، اگر یک کسی بیاد آقا بیاد دهی چراغ برق بکشه، بعد به مردم ده بگه مردم شما داشتید به در تاریکی به سر می بردید، من آمدم به شما روشنایی دادم. مردم ده چی میگن؟ میتونه میگن اهه حال که چراغ برق نداری ما شبها یه شمع هم نداشتیم روشن بکنیم، یه چراغ گوشی هم نداشتیم، چراغ کابی هم نداشتیم. نمیخواد دوباره که چراغ موشی هم نداشتی، میخواد بگه اونی که داشتی در مقابل اینه که من دادم تاریکی بود، شما تاریک بودید، من شما را روشن کردم، یعنی اونی که تو قبلا داشتی نسبت به این تاریکی بود. همین بود، باز صبح که خود خورشید طلوع میکنه دیگه ما خورشید آمد، ما در تاریکی به سر میبردیم، خورشید ما را روشن کرد. این طور میگیم آقا اه خیابون هم این چراغ داشت، خونه هم این چراغ برق داشت، میگیم بله خونه هم این چراغ برق داشت، خیابون هم این چراغ برق داشت، خیلی هم چراغاش قوی بود، ولی اینا نسبت به اونی که خورشید ما داشت تاریکی بود. پس اینها یک سلسله امور نسبی و وجد کائلا فاغنا، تو را فقیر و آلمند یا و تو را بیریاز کرد. پیغمبر همین دوری که یتیم بود فقیر هم بود، و میدونیم که بعد از 25 سالگی که با خدیجه ازدواج کرد، اون به تقاضای خدیجه، اون وقت بود که پیغمبر اکرم به اصطلاح حالت بی‌نیازی پیدا کرده بی‌نیاز. خب این سایه، این سایه به شکل دیگری هم بعضی ها عرض کنم که فکر کرده که به نظر من بعیده، البته معناش درست داره از نظر ظاهر. الان یکی که یتیمم، آیا تو را یتیم نیا؟ فا آوا، پس معوا دار، نمیگه تو را معوا دار، میگه معوا دار. این دو معنا داره، یکی که تو را معوا دار، یکی که به وسیله تو دیگران به معوا دار. و وجد که ظالن فهدا، باز میگه هدا کرد، تو را هدایت کرد، مطلق میگه هدایت کرد، هم تو را هدایت کرد و هم دیگران را به وسیله تو هدایت کرد. تو
تو را عاقل و عیالمند یافت، بینیاز کرد، تو را بینیاز کرد، دیگران را هم تو را و هم دیگران را میشون در خود صورت امن نبیدی. خوب حالا که این سه قسمتی گفتیم، این سه عنایت را عرض داشته گفتیم، یتیم بودی، زال بودی، حائل بودی، حالا چه که دستور را میتونیدی؟ در واقع این سه دستور است که دستور همه امت هست. تو یتیم بودی پس یتیمی رو میرنگی، فعمل یتیم فلا تقهر، یتیم را مغلوب و مغلور و زیر دست قرار نده. از یتیمی یتیم سوء استفاده نکن که اون را زیر دست خود و مغلور قرار بده. یعنی به یتیم اینقدر عزت بده و احترام بده که این احساس نکند که چون پدر را از دست داده حالا زیر دست شده. و اما سائل فلا تنهر، پرسنده ها را گفتن اعمل اون که چیزی ندارد و از تو میخواد، حالا مالی یا غیر مالی، او را مران. مران غیر از این است که مثلا چیزی نده. یه وقت انسان خوبی ندارد چیزی نمیدهد، در انسان که واجب نیست. حالا هر وقت هر سائلی از کنم، حالا چه سائل معنا باشد چه سائل ماده، حتما باید که به اصلا چیزی داد بهش داد. خب در اون شرایطی از تو خب نمیشد، اما باید با مهربانی او را رد کرد، نه اینکه به شدت انسان او را براند. در این جهت قرآن کریم خیلی عنایت دارد. و اما به نعمت ربک فحدث، دستور سوم ما بود نعمت خدا را کتمان نکن، بازگو کن. این به اصطلاحا میگم تحدث به نعمت. ببینید در مورد نعمت، نعمت هایی که خدا به انسان میدهد، انسان از نظر این که با مردم بازگو بکند یا نکند سه حالت میتونه داشته باشه، که دو حالتش مضمون است و یک حالتش نمضمون. یکی این که بازگو بکند نعمت را ولی در مقام مفاخره، برای به روح مردم کشیدن، برای این که بگوید منم که چنین هستم، منم که چنین هستم. اینجا جایی که هر بکنم، یعنی اگر گفتنش سبب می شود که دیگری در خود احساس حقارت بکند، نباید گفت من چنین دارم، من چنین دارم، من چنین هستم. این معنای نتو. اونجا که مفهوم نتو دارد و مفهوم تحقیر دارد، نباید گفت. این دو عکس قضیه است. و اونه که بعضی ها با دارم دارم میخوان مردم را آزار بدن، اذیت بکنن، از جاده اخلاص حقیقت خارج میشن. بعد دیگه با ندارم ندارم، خدا یه نعمتی بهش داده، دلش نمیخواد دیگران بفهمن، ولی همیشه برعکس کتمان میکنه، کتمان میکنه. مثل افرادی که هی دلشون میخواد ترحم دیگران را نسبت به خودشون برانگیزن، سالمه که آه میکشه، ناله میکنه. این یک عمل زشتی، بلکه یک گناهه. خدا به تو سلامت داده، خب بگو سالمه، خب بخور آه میکشی. میتونه قدرها ترکت بکنه، چرا خود خم بکنه، چرا خودت رو بیش از مقداری که شکسته هستی شکسته نشون میدی، بیش از مقداری که پیر هستی پیر نشون میدی، بیش از مقداری که تغییر هستی تغییر نشون میدی، نعمتهای خدا رو مخفی میکنی برای اینکه ترحم دیگران رو به خودت جلب بکنی، خدا رو اعتماد نداری. اینجا پس برعکس هست، جایی این هست که انسان تحدث رو به نعمت بکنه، بگه نه الحمدلله ما داریم، احتیاج نداریم، خداوند ما داریم. در حد مخصوصا احتیاج نداشتن، اگر انسان احتیاج ندارد یا در یک حد معین احتیاج ندارد و بعد این رو مخفی بکند، خودش به صورت محتاج نشون بدهد یا محتاج تر از حدی که محتاج هست خودش نشون بدهد، اینجاست که بر عکس دستور میدهد، میگم نه بگو و اما به نعمت ربک فحدث، بازگو کن نعمتی که خدا به تو داده، کتمان نکن از مردم نعمت خدا. خدا دوست دارد که وقتی که نعمتی به کسی میدهد مردم بدانند که خدا او را مورد نعمت قرار داده. البته در این حال خدا دوست ندارد که کسی بخواد نعمت خدا را به روح مردم بکشد، از این راه بخواد مردم را تحقیر بکند. صلی الله علی محمد و علی آله. اسمك العظيم الأعظم الأعز والأجل الأكرم يا الله. فربردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگرد، فربردگارا ما را با هدایت رسول اکرم مهتدی بفرما، ما را مشمول شفاعت اون حضرت قرار بگرد، انوار محبت و معرفت قدر و معرفت و محبت اولیاء در دل همه ماها بتابان. پروردگارا به ما توفیق انجام همه وظایف فردی اجتماعی عنایت بفرما، شر دشمنان اسلام و مسلمین از سر مسلمین کوتاه بفرما. پروردگارا نیتهای همه ما را خالص بگردان، انوار ما مسئول این آیات و نظرات خودت قرار بگردان.